خوفی و ناصر رمائین. الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا و نبینا محمد. صالح السیدین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشان بعد از حمد خداوند و درود بر پیامبر و آل و اصحاب فرمودن که مسئله توحید به نظر عرفا از مسائلی که درک اون میسر نمیشه مگر برای کسی که با تأییدات الهی به دو منقبت و فضیلت علم و کشف رسیده باشه، اونم به حسن متابعت انبیا، یعنی در سایه عمل به شریعت، اعتقاد به شریعت، تعبد نسبت به شریعت. کسی میتواند ادراک کند مسئله توحید را به جوری که عرفا میگن، که توحیدی که عرفا میگن عبارت است از تفرید وجود، که یه فرد برای وجود بیشتر نیست و اون حق تبارک و تعالی و تقدس. کسی میتواند توحید عرفا را درک کنه که با تأییدات الهی هم حائز منقبت و فضیلت علم باشه و هم حائز منقبت و فضیلت کشف باشه و حائز بودن این دو منقبت و فضیلت هم به حسن متابعت انبیا حاصل میشه در سایه اعتقاد به شریعت، تعبد به شریعت، عمل به شریعت حاصل میشه، مخصوصا شریعت ختمیه که در عبارت دیروز خوندیم به عنوان آخرین وقتی که برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه شارع ذکر فرمودن این بود که آثار پیامبر، شریعت پیامبر راه رسیدن به همه کمالات است و سرچشمه همه سعادت ها، مخصوصا شریعت ختمیه. وجه این خصوصیت چیه؟ وجه این خصوصیت این است که در شریعت ختمیه بیان معارف به اوج خودش رسیده، به قول ملای رومی مصلحت در دین عیسی غار و کوه، مصلحت در دین ما جنگ و شکوه. احمدا خود چیز اصحاح زمین، ماه بین بر چرخ و بشکافش جبین. تا بداند سعد و نحس بی هنر، تا بداند سعد و نحس بی هنر، دور دور تو نی دور قمر. چون که موسی توکت دور تو دید، کندران نور تجلی می دمید، گفت یارب این چه دور رحمت هم در گذشت از رحمت، اینجا رؤیت هم در شریعت ختمیه، در شریعت پیامبر اکرم صلوات الله علیه بیان معارف به اوج رسید، معارف توحیدی، سایر معارف، بیان حقایق در این شریعت در اوج خودش هست. مثلا قرآن مجید را ملاحظه فرمایید به عنوان کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، آیات اول سوره حدید، آیات آخر سوره هشت، سوره توحید که سورت و نصفه باشه یعنی شناسنامه خداوند است، یا سایر آیات توحیدی و معرفتی که در قرآن کریم هست. حالا به عنوان نمونه یکی از آیات همین آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، آیا این غیر از توحیدی سورت ها میگن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن؟ طبق قواعد ادبی مسند معرف بلام حصر میشه در مسند و ملک. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یعنی اول فقط اوست، آخر فقط اوست، ظاهر فقط اوست، باطن تنها اوست. خب اگر اول فقط اوست، آخر فقط اوست، ظاهر فقط اوست، باطن فقط اوست، جا برای موجود دیگری باقی نمیمونه. این غیر از همون توحیدی سورت ها میگن که تفرید وجود باشه، این غیر از همون استش که موجود حقیقی غیر از حق تبارک و تعالی در دار هستی، در دار وجود نیست. نمونه هایی از این دست در آیات بسیار است. در اخبار و احادیث مخصوصا نهج البلاغه شریف مملو است از معارف توحیدی. توحید طبق همین نظری که عرفا میگن توحیده تمییزه فی خلقه و حکم و تمییز بینونت صفته لا بینونت و ازله، داخلون فل اشیا لا بالممازجه و خارجون عن الاشیا لا بالمزایله، داخلون فل اشیا لا تدخول شیء فی شیء و خارجون عن الاشیا لا تخروج شیء عن شیء. لیس فی الاشیا بوالج ولا انها بخارج. در نهج البلاغه در فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام سخنانی از این دست بسیار است. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده و فیه. در ادعیه، در دعاها به عنوان نمونه در این حتمه دعای عرفه که منصوب به سید الشهدا علیه السلام است، بعضی ها میگن که این از مناجات معروف ابن عطاءالله سکندری است. حالا منصوب به سید الشهدا علیه السلام ایکون و لغیر کمن از ظهور مالی سلک حتی یکون مول مظهر لک، متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. و مکاب بعد که حتی تکون الاثار هیلتی تو سلو ایلی امیت اینون لا تراک. یا مثلا در همین دعا الهی من کانت حقایقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی، خدایا کسی که حقیقتش ذاتش و همه چیزیتش ادعاست، پیچ و پوچ کن حقایق و ذوات ممکنات رو ماهیت تشکیل میده، اون چه مربوط به ماهیت است، اون چه دارایی ممکنات است، از خودشون است، مال خودشون است، عبارت است از ماهیت. ماهیت هم این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، که متعلق تدباری در شرح منظوم حکمت این آیه شریفه رو تطبیق میکنن، استفاده میکنن ازش در مورد ماهیت. ماهیت ایشو بوشه الممکنه من ذاتهی ان یکون لیس و من علتهی ان یکون این ماهیت، حقیقتش، ذاتش، تاروپودش خالی از نور وجود، خاریت از نور وجود. الهی من کان از حقایق و دعاوی، کسی که حقیقتش ذاتش هیچ و پوچ و کیفه لا تکون و دعاویه دعاوی. الهی من کان از محاسمهون مساوی و کیفه لا تکون و مساویه مساوی، کسی که خوبیاش بدید این دیگه چطور بدیاش بدی نباشه. قرآن کریم، احادیث و اخبار اهل بیت علیهم السلام، ادعیه و مناجات هایی که ائمه علیهم السلام دارن، اینها مشهون است و مملو است از بیان معارف توحیدی، همون توحید خالص، همون توحید ناب، همون توحید محضی که عرفا میگن. لذا در پایه تحقیق علت تحقیق این که مشهور شده که ابن عربی، محی الدین ابن عربی، این واضح عرفان نظری، پدر عرفان نظری، اینجوری نیست، این از باب رب شهرت لا اصل لها. بنابر تحقیق همان نسبتی که بین ارسطو و منطق بین ابن عربی و عرفان نظری، همونطور که علقه الحکیم رسالیسو میراث ذوالقرنین القدیسو و الملهم المبتدع القدیمو حق علیم ممنوح عظیم، که مرحوم عزیز تبدواری در لعالی در منظومه منطق می فرماید، چطور ارسطو تدوین منطق را عهده دارد؟ سهم ارسطو نسبت منطق این است که منطق را، قواعد منطق را، به صورت یه علم مدون، به صورت یه علم منضبط مطرح کرد. ابن عربی، محی الدین هم نسبت به عرفان نظری همین نقش رو داره. بله، اولین کسی که عرفان نظری رو به صورت یک علم مدرن در بین بقیه علوم مطرح کرد ابن عربی. اما اینجوری نیست که معارف عرفانی قبل از محی الدین سابقه نداشته باشه، پیش از آن و بیش از آن که محی الدین این معارف رو مطرح کرده باشه، در شریعت، در دین اسلام، در شریعت تطبیقیه، در قرآن مجید، در اخبار احادیث اهل بیت، در ادعیه و مناجات های ائمه علیهم السلام این معارف توحیدی ناب مطرح شد. و به برکت بیان معارف در شریعت تطبیقیه که در اوج هست، ایشان می فرمایند که مطالب عرفانی، مسائل عرفانی، حقایق عرفانی که سالها باید ریاضت کشیده می شد با این که شخص به درس اون مطالب نائل می شد، به برکت طرح این معارف در شریعت تطبیقیه، بیان این معارف در شریعت تطبیقیه، الان مسائل عرفانی ایشون می فرمایند که لقمه عام و خاص شده. مسائل عرفانی که باید سالها ریاضت کشیده می شد تا این که شخص عارف به درکش نائل می شد، الان به برکت امتلاع شریعت ختمیه نسبت به بیان این معارف که مملو بود از بیان این معارف، اینها لقمه خاص عام شده و مطالب عرفانی، معارف توحیدی که سابقا باعث افتاء به ریختن خون کسانی می شد که دم از این معارف می زدن، این معارف و اسرار رو به زبان می آوردن، آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمتان بود که اسرار هویدا می کرد. اینها الان در غایت شهرت و وضوح است، یعنی یک مطالب مشهوری شده. اینها به برکت بیان این معارف است در شریعت ختمی، و لذا بعضی مثل صدر متعلقه الاسلام علیه رحمت الله الملك العلام، اینها حکمتی رو تأسیس کردن بر اساس جمع بین قرآن و عرفان و برهان، در پایه جمع بین این سه، و جمع کردن بین این سه، بین قرآن، بین شریعت و بین برهان، بین استدلال عقلی و بین عرفان که مطالب تشکیه باشه که عرفا میگن، بین اینها جمع کردن و جواب دادن از شبهات کسانی از حکما و فلاسفه که قاصر از جمع بین اینها بودن، قاصر از جمع بین استدلال و شر، عقل و شر بودن، و اسم این حکمت خودشون رو حکمت متعالیه گذاشتن. البته این اصطلاح قبل از صدر المتعلمین در کلمات خارجه در شرح اشارات سابقه داره، شاید این اصطلاح رو صدر المتعلمین از خارجه گرفته باشه در شرح اشارات، شرح فصل نهم از نمط دهم الاشارات و تنبیهات ابن سینا. اسم حکمت خودشون رو هم حکمت متعالیه گذاشتن. به فرمایش مرحوم الهی قمشه‌ای، اشراق به عقل و عشق و دین پیوست صدر المتعلمین دوران شد. صدر المتعلمین جمع میکنه به این سه، هیچ تحافظی، هیچ تخالطی، هیچ اختلافی بین اون چه استدلال صحیح منتهی میشه بود و بین اون چه که تشکوت و عرفا بهش نائل میشه و بین اون چه که در شریعت مخصوصا اسلامیه که بیان معارف در این شرط در اوج هست بیان شده، هیچ اختلافی بین اینها نیست. لذا صدر المتعلمین در جلد هشتم اصفار می فرماید حبن لفلسفت تکون و قوانینها غیر مطابقت لکتاب و سنه، نابود باد فلسفه‌ای که قوانینش و قواعدش مطابق با کتاب و سنت نباشه. حالا البته این مطلب هنوز در کلمات صارف قائم الدین اصفهانی ادامه داره. ما میخواستیم بنابراین بود که دو جلسه دیگه هم هفته آینده بخونیم تا سر مقدمه، یعنی خطبه و دیباچه رو تمام بکنیم برسیم سر مقدمه. اما از باب ارسطو الله به فصل العظائم و نبض الهمم، چون امشب ناچارم که حاضر مسافرت باشم مشهد و والده کسالت دارن، عملی دارن که احتیاج دعای آقایون هم داریم و باید اونجا لازم است که باشن، دیگه این جلسه قبل از ماه مبارک جلسه آخر خواهد بود. انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان اگر حیاتی باشه و لولا المانع، انشاءالله با شروع رسمی درس‌های حوزه این بحث، این مباحثه انشاءالله شروع خواهد شد، منتها ساعت 3:30 چون روزها کوتاه میشه، درس‌های بعد از ظهر دیگه باید با مغرب هماهنگ بشه که دیگه چون در 2 به غروب هست تقریبا، فکر میکنم ساعت 3:30 باید خدمتتون برسیم. حالا این مطلب ادامه داره، این سفر ملاحظه بفرمایید. ایشان فرمودن به عنوان آخرین صفت پیامبر که آثار پیامبر راه تحصیل همه کمالات و سرچشمه همه سعادات هست. حالا می فرمایند خب قبلش هم فرمودن که کسی به درک توحید و عرفا نائل میشه که با تأییدات الهی و توفیقات الهی حائز علم و کسب هر دو باشه، اونم به حسن متابعت الانبیا. این حسن هم خودش نقطه داره، به حسن متابعت الانبیا در سایه متابعت صحیح از شرع و اعتقاد و تعبد به شرع. حالا می فرمان و لذا ترا امتهو یا نستبدل اولیاءهو، و لذا ترا امتهو شریفته اضاها ولی تحقیق معانی توحید و فقو بین البراهین العقلیه و نوامیس نقلیه به مالا یتصور علیه المزیدو. لذا میبینی که امت پیامبر اسلام هنگامی که اراده میکنن تحقیق معانی توحید رو، وقتی خلاصه در مسئله توحید وارد میشن، جمع میکنن بین قرائن عقلی و نوامیس شرعیه، بین عقل و شرع جمع میکنن، هیچ اختلافی نمیبینن، اونم جمع میکنن و وثقوا بما لا یتصور علیه المزید، به یک جمعی که دیگه فوق او تصور نمیشه. حیث و یتفعون شبهات بعض الفلاسفه القاصرین عن تطبیق ما افادهم النظر الصحیح لما انزل علیهم النفس الصریح. از کجا میگیم جمع میکنم بین عقل و شرع به ما لا یتصور علیه المزید؟ به خاطر این که جمع میکنن اشکالات بعضی از فلاسفه رو که کوتاه آمدن نتونستن تطبیق بدن و جمع بکنن بین اون که نتیجه استدلالشون بوده با اون که بر صدق او نقص صریح نازل شده و شر نازل شده، اون چی که در شر هست. و کذالک فی سایر العلوم العقیدیه و المعارف الیقینیه، یعنی نسبت به توحید بود، همچنین در سایر معارف و حقایق بقیه معارف. حالا مسئله توحید از باب نمونه، بقیه مسائل و معارف هم هست. و کذالک فی سایر العلوم العدیدیه و المعارف الیقینیه قد بینوا مواقع خللهم و اظهروا مواضع زللهم بما یتبان منهم محل اللب و یتمیز و بهفتها من الشم. همچنین این حالا نسبت به مسئله توحید بود، همچنین در سایر علوم حدیثی و معارف یقینی این امت پیامبر همونهایی که جمع کردن بین عقل و شر بیان کردن مواقع خلل و اشکال اون فلاسفه که قاصر بودن از جمع بین عقل و شر و آشکار کردن موارد لغزشون. به ما یستبان و منه محل اللب، به یک بیانی که آشکار میشه از اون بیان محل اشتباه اونا که چرا نتونستن جمع بکنن، و به یک بیانی که یتمیز بهی آشکار میشه به اون بیان از سوها من الشمس. سوها یک کوکب خفیفی، یک ستاره پنهان است که مردم نور چشم خودشون رو و دید چشم خودشون رو با اون امتحان میکنن. یعنی دیگه به یک بیان کافی و وافی و شافی این کار رو کردن. بعدیشون میفرمان که کل و ذالک انما هی شعشعتون من ذکاء تمیت و لیلن ادهم. اینم که اینا این کار رو کردن، این به خاطر نعمت بیان معارف و حقایق است در شریعت قطعیه. این به برکت قرآنه، این به برکت اخبار و احادیث هست، به برکت دعا و مناجات های ائمه هست، چون اونا این معارف رو گفتن. اونا هم خلاصه ریزخار این صفحه هستن، اونا هم سر صفحه شرع هست، نه اینکه از خودشون ابتکار کرده باشن. کل ذالک، همه این هنرها که اینها جمع میکنن بین عقل و شر و جواب میدن از اشکالات تخالف بین عقل و شر که به نظر قاصر بعضی ها میاد، تمام اینها این نمانی شعشعتون یه پرخوی من زکا هست. زکا اسم علم برای شمس است و غیر منصرف هم است. من زکا هست، اینها یه پرخوی از خورشیدی که تومیت یعنی تزیل، لیلن ادهم، ادهم هم یعنی تاریک و سیاه، خورشیدی که زائل میکنه از شب تاریک و سیاه. اینا خلاصه یه پرتوی از خورشید انور شرع ختمیه و شریعت ختمیه. در شنشنتون عرف و آمن اخزن، که اشاره به یک مثلی، بلکه عادتی شنشنتون عادتی که عرف آمن اخزم که سابقه داره، یعنی از خودشون نیست، بلکه اینا در شهر بیان شده قبل از آنی که اینها بخوان بگن، چون در شهر بیان شده اینها میاد گرفتن و جمع میکنن بین شهر و عقل. در فرائد العدد، این المنجد گرچه مورد بیمهری بعضی ها هست و بهش اشکال میکنن، کتاب خوبی، حالا با قطع نظر از مثلا اقلاتی هم طالب گرفته میشه ازش. این سه قسمت المنجد، قسمت اولش لغته، قسمت دومش فرائد العدد که امثاله، و قسمت سومش هم اعلامه. حالا در همین فرائد العدد که راجع به امثال که بین عرب ها دایر است و رایج است، راجع به اونا المنجد حرف شین حالا صفحه 957 اونجا این مثل رو توضیح داده که یک شخصی بود به نام ابو اخزم، پسری داشت به نام اخزم، کنیه این شخص ابو اخزم بود، از قبیله طائف. این پسرش که اخزم باشه این رو خیلی اذیت میکرد و فوت کرد، مرد. بعد نوه های ابو اخزم که بچه های اخزم باشه اونا خلاصه اذیت میکردن این پدر بزرگ خودشون رو به حدی که یه روز زدنش و خونالودش کردن. بعد این شعر رو ابو اخزم گفت، گفت این نبنیه زرجونی یا لطخونی به دمی شنشنتان عرف ها من اخزمی. گفت این پسران من خلاصه منو خونالود کردن، زدن خونالود کردن، این عادتی که من از پدر اینا که اخزم باشه سراغ دارم و میشنم. خب بعدیشون فرمان هازا هازا یعنی کز هازا و این زماننا هازا قد بلغ منتها کمال. هرچی هم یعنی از قدر اسلام که هی میهن و زمان غیبت هی طولانی میشه تا الان هرچه گذشته بیشتر در معارف کار شده. مثلا الان نسبت به فرض بفرمایید زمان مثلا شیخ صدوق رضوان الله علیه، شیخ مفید نسبت به اون زمان، خلاصه الان دیگه ایشون هم میفرمان همه کتاب های عرفا، حالا غیر از اخبار و احادیث و قرآن و ادعیه و اینها، این کتاب های عرفا هم دیگه به وفور این مطالب و این معارف دیگه بیان شده. هازا و این زماننا هازا قد بلغ منتها کماله، نسبت به همین بیان معارف ناب، معارف توحیدی، زمان ما دیگه به منتهای کمالش رسیده. وستوا دوحت و اقباله، درخت اقبالش استوار شده. وهان اوان و سناع سماره، و زمان چیدن میوه‌هاش فرا رسیده. هر کس میخواد میشینه سر سفره این معارف توحیدی که به وفور بیان شده. وهان اوان و سناع سماره و کشف الغنا عن مخدرات افکاره، و رسیده زمان پرده برداری از پرده نشینان بکر این زمان، و همون معارف و حقایق توحیدی باشه، معارف حقیقی. دمت تنارت علا صفحات ایامه من الاثار الموجوده في الكتب المنزله السماويه و زبر الكشفيه العاليه، به برکت نوری که گرفته صفحات ایام و روزهای این زمان را، که اون نور مربوط است به آثاری که موجود است در کتب السماوی، در قرآن، در اخبار احادیث و در کتب عرفا، کتب تشبیه عالیه، در کتب عرفا. و لعمرنا نسخه بدل و لعمر ما، و لعمرنا که خب قسم به جان ما، لعمر ما یعنی به خاطر بیان معارف از سوی ائمه علیهم السلام. زمان ما یه وضعیتی پیدا کرده، حدد مالا پسل و الیه الاکابرو الا بعد در سیاز نفوسهم به ریاضات المتعبت شاقه مدل لیالی و الایام قد تار منقطن للخاص و الام. زمان ما جوریست که اینجوری میبینیم که اون چرو که بزرگان و عرفا بهش نمیرسیدن مگر بعد از تحمل ریاضات حق متعب شاق در طول شبها و روزها این مطالب را میبینید که قطار مزغتا للخاص و الان میبینید لغمه خاص هم شد و ما کان افشاؤه حتی به احراق دم الکبار یا دماء الکبار قد اصبحت الاشتهار کالشمس فی رابعة من النهار. و اون مطالبی که افشاء اونها اظهار اونها یه روزی فتوا میداد به ریختن خون بزرگان و عرفا، اینها قد اصبحت الاشتهار از نظر شهرت مثل خورشید وسط روز شده، اینقدر مشهور شده. سر خدا که سالک عارف به کس نگفت در حیرتم که باده فروش از کجا شد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. از همینجا که در شریعت خط میگه معارف در اوج بیان هست. این کشم سیرابه اتم منن نهار که مربوط به هیئت میشه، عرض میکنم که خورشید اون نقطه‌ای که طلوع میکنه در افق بلد، حالا در هر افق اون نقطه طلوع خورشید رو بهش میگن طالع. اون نقطه‌ای که خورشید میرسه روی دایره نصف النهار، یعنی میرسه بالای سر که دایره نصف النهار هم دایره نصف النهار میگن، چون خورشید وقتی که به اونجا میرسه دیگه نصف روز شده، وسط روز درست بالای سر قرار میگیره. وقتی که اون نقطه‌ای که خورشید همجا از مشرق به مغرب در حرکت یومیه روزانش میچرخه، اون نقطه‌ای که در افق طلوع میکنه میگن طالع. اون نقطه‌ای که میرسه روی نصف النهار وسط روز یعنی زوال ظهر بالای سر هست، اونو بهش میگن رابع. اون نقطه‌ای که در افق بلد خورشید غروب میکنه در اون نقطه، اونو بهش میگن تابع. اون نقطه‌ای که مقابل این نقطه نصف النهار بلد هست که میشه نصف شب بلد که دور زمین که میچرخه، خورشید میرسه درست اون نقطه‌ای که مقابل اون نقطه‌ای است که زور وسط روز روی نصف النهار بلد بود. اون نقطه را هم بهش میگن عاشق، طالع و رابع و تابع و عاشق. علتش هم اینه که سیر خورشید مطابق با منطقه البروج نه معدل النهار، چون منطقه البروج در دو نقطه اعتدال ربیعی و خریفی معدل النهار رو قطع میکنه، مماس با معدل النهار نیست. منطقه البروج هم که سیر خورشید از طرف منطقه البروج لذا منطقه البروج را دایره شمسی میگن، علتی که بهش میگن منطقه البروج منطقه این کنربند، چون بروج دوازدهگانه رو او حساب میشه که در حرکت سالانه خورشید، چون دو تا حرکت داره خود، یه حرکت یومیه در هر شب و روز یه بار دور زمین میچرخه، یه حرکت هم در سال در حرکت سالانه که اون از مغرب به مشرقه، به هر روز یه درجه از مغرب میاد به طرف مشرق. بروج دوازدهگانه از برج فروردین تا اصفهان روی همون منطقه البروج حساب میشه، این بروج دوازدهگانه هر سی روز یه برج. و حالا در اساس همین منطقه البروج روی همین سیری که در منطقه البروج خورشید داره، در حرکت یومیت با همین مسیر منطقه البروج از مشرق به مغرب یه بارم دور زمین میچرخه. وقت بعد از طالع تا اون رابه سه تا برج عرض میکنم که تی میشه و باز مثلا این رابه میشه چهارمین برج وقتی میرسه به نصف النهار و باز از رابه مثلا تا اون سابه باز همیزی بشکنه اون میشه هفتمیش تا میرسه نصف شب میشه باز دهمیش و همینجوری عرض میکنم تمام میشه. به تعبیر دیگر خاله نقطه تقاطع منطقه الورودی که سیر خورشید در منطقه الورودی با دایره افق بلد، دایره افق بلد که اگر مثلا کنار دریا آدم رفته باشه این سطح دریایی که در نظر میگیری یه دایره اینجوری که اون ته دریا که وقتی خورشید از مثلا طلوع میکنه اون اولین نقطه‌ای که میرسه اون نقطه تماس منطقه البروج که سیر خورشید در منطقه البروج در اساس منطقه البروج با اون دایره افق بلده اون تاله. بعد همینجوری در حرکت یومیه از مشرق به مغرب وقتی که خورشید میرسه به دایره نصف النهار این میشه رابه، اون محل تقاطع منطقه البروج بار دایره نصف النهار، اون سابه هم باز محل تقاطع منطقه البروج با دایره افق منطقه در طرف مغرب. قبلی تاله در طرف مشرق بودی در طرف مغرب. عرض میکنم که اون نقطه هم که نصف شب باز میرسه به اونجا اونم نقطه تقاطع منطقه البروج با نصف النهار اما تحت الارض نه فوق الارض، او بالای سر اون بلدی که ما هستیم نه ها، اون بالای سر بلدی که هستیم اون در زهر میشه تقاطع منطقه البروج با نصف النهار، نصف شب در تحت الارض پشت زمین اون جایی که نسبت به افقی که ما هستیم باز تحت محسوب میشه. خلاصه کشم سیرابه اصل من النهار یعنی مثل خورشید وسط روز، خورشید عرض میکنم در لسان عامیانه میگن ظل ظهر، در همون وسط روز زوال ظهر که دیگه در این چیز واضح و مشهور که میخوان مثل بزنن به این مثل میزنن و بل جمله که باز ادامه همین مطلبه انشاءالله اگر توفیقی بود که در وقت مقرری که انشاءالله در سه حوزه شروع خواهد شد و اعلام خواهد شد ساعت سه و نیم اگر خدا بخواد خدمت کنیم دیگه. حالا ما دید هر وقت حوزه دیگه بالاخره مشخص میشه دیگه اینا یعنی قرار قبلی نمیخواد بسالله بخواد.